توی منطقه مولوی به دنیا اومدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجام، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا اومدی؟
من پنج شنبه به دنیا اومدم.
من پنج شنبه به دنیا اومدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه، باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی داری، زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذارید و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین، یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارید که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین، خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید، بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه، بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روزی خونه نباشین، شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید، آب هدر نره.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد. عبور از تاریخ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم. سفرنامه کالا سرنا رو براتون داشتیم میخوندیم. برای اینکه خسته نشید، میخوام برگردم به یه واقعه مهمی. در سال 1299 هجری قمری اشاره کنم، یعنی یک سال بعد از مرگ میرزا حسین خان سپه سالار. سفرنامه کالا سرنا رو دوباره براتون چند برنامه دیگه ادامه میدیم، چون خیلی نکات جالب فوق‌العاده. ما سفرنامه هایی هستش از اون زمان، سفرنامه سوین هدین سوئدی اومده ایران و یک کتاب هم نشه به نام کویرهای ایران. خیلی آدم جالب بود، نقاش هم بوده، نقاشی هم میکرده. این همه ترجمه شده به فارسی. هر شود که سفرنامه اورسول، ارنست اورسول، بعد سفرنامه عرشبت یوشیدا ماساهیرو همین موقع اومده ایران، اولین سفیر ژاپن در ایران بوده، خیلی جالبه. بعد سفرنامه کرزین، جورج ناسانیل کرزین، که بعد میشه همون لورد کرزین، که میشه مدتی نایب السلطنه هندوستان، بعد میشه وزیر خارجه انگلستان که سعی میکنه ایران رو تبدیل به مستعمره کنه، قرارداد 1919. خیلی سفرنامه داریم، سفرنامه فرانسوی ها رو داریم، سفرنامه مردم مختلف کشورهای جهان که به ایران میان. یک آقایی هست به نام جک تاجی، من خیلی بهش ارادت دارم و دو کتاب ایشون تدوین کرده. ایشون کتاب داره، کتابخانه ملی ایران بوده، الان هم هست که در رشت هستن، اونجا انتشاراتی دارن، مجله دارن، کتاب در میارن، آقای پور جک تاجی. تمام سفرنامه اروپایی را چه به زبان فرانسه چه به زبان انگلیسی ایشون در دو جلد کتاب درآورده. خیلی کار بزرگی کرده. هرچند که یکی از وقایعی که در سال 1299 هجری قمری، تقریبا یک سال بعد از مرگ مشکوک سپهسالار روی میده، ماجرای حسین قلی خان بختیاریه. حسین قلی خان ایلخانی بختیار. من براتون قبلا گفتم که ناصرالدین شاه عرض شود که چندین فرزند داشت که بچه‌هایی که از جیران خانوم فروغ السلطنه داشت در بچگی مردن به وضع مشکوک، معلوم نشد چی کار کردن. هوو بازی بود، هوا تا یه فرصتی میشد پسری رو که قرار بود ولیت بشه خفه میکردن، میکشتن، یه کارایی میکردن از این هوو بازیای زنانه به علت بیشتر بیسوادی، نادانی و در اون ظلمات بیسوادی و جهالتی که داشتن. آخه میشه دوتا پسر پشت سر هم بمیرن، بعد دوتا دختر هم بمیرن، قبرش هم در حضرت عبدالعظیم هست، در همون امامزاده حمزه، برید نگاه کنید، مادر وسط خابیده، دوتا پسر این در اون ور، نیست که دوتا قبر مال دختراش. کاری داره، من کتابشو دارم می نویسم جیران، چون دیدم اغلب مطالبی که می نویسن غلط یا فیلمایی که می سازن غلطه. جیران خیلی وفادار به ناصرالدین شاه، هر شود در سن فکر کنم 16 سالگی وارد حرم میشه و بعدم کم کم مقام ملکه ایران رو به اصطلاح به دست میاره، چون زن صیغه بوده، یکی از زنان شاه زنان عقدی رو طلاقش میده و اینو عقد میکنه که ملکه ایران بشه، مادر ولیت. بعد کنت گوبینو سفیر فرانسه در اونجا همه اینا رو نوشته، تمام مذاکرات نوشته. منم در کتاب جیران دختر باغبان شاه بانوی تجریشی رو دارم الان تمومش میکنم، خیلی وقت مشغولشم، خواستم افسانه نباشه، دروغ نباشه که مثلا جیران یک مردی رو دوست داشته، اصلا چنین چیزی نبوده. ناصرالدین شاه روزی که تیر میخوره میگه منو سر قبر جیران ببرید. سر قبر جیران هم که میبرن اون موقع حجره حجره بوده، الان یک سالن بزرگه چسبیده به حرم حضرت عبدالعظیم، اون موقع چنین چیزی نبود، اینا حجره حجره بود، در حجره رو قفل کرده بودن، دستور میده بشکنن، در همون حال که تیر خورده داره میمیره میشکنن و میاد سرش رو قبر میذاره و میمیره. اینقدر این زن رو دوست داشته، این عرض شود که از زنان دوران جوانیشه. جنگ ایران و انگلیس بر اثر هرات هم در اون موقع زنده بوده، چون تو اوراق ازش یاد شده، در سن فکر کنم 27 یا 28 سالگی میمیره، مرگش هم مرموزه. بعضیا میگن اینو سم دادن، بعضیا میگن سرطان داشته، بعضیا گفتن سل داشته به خاطر مرگ بچه‌هاش، 4 تا بچه مردن. در صورت ماجراش اینه، من این کتابو دارم مینویسم، شاه بانوی تجریش دختر باغبان، پدرش هم باغبان بوده هم هر شود نجار بوده، میرزا محمد علی خان تجریشی. شما اگر کتاب عرض شود که اعتماد السلطنه رو بخونید، المعاصر و الآثار، نوشته که ایشون بعد میشه وزیر بیوتات. میرزا محمد علی خان تجریشی که پدر جیران بوده، چون پدر ملکه بوده میشه وزیر بیوتات، همیشه رسم بوده دیگه، کمان که محمد رضا شاه وقتی با ملکه ثریا ازدواج کرد، ثریا اسفندیاری، پدرش خلیل خان اسفندیاری رو کرد سفیر ایران در آلمان، جمهوری آلمان غربی، و همه ناله می کردن، این سفیر اصلا بلد نیست، از سفارت خبر نداره. ولی خب 6-7 سالی بود تا زمان دکتر امینی که 1340 به اصطلاح نخست وزیر شد، ایشونو برکنار کرد، با اینکه دخترش در 1336 اسفند 36 شاه طلاقش داده بود، ایشون پست سفارت رو داشت. در مکاتبات وزارت خارجه میگن ایشون از سفارت هیچ خبری نداره، اطلاع نداره، اغلبش هم در حال سیر و گردش در اروپا است. علم هم خیلی شکایت میکنه. در یادداشت‌های خودش میگه این مرتب دخترش ملکه ثریا رو وادار میکرد که از شاه پول بخواد، کما اینکه یک آپارتمان عالی عرض شود که در خیابان جورج پنجم در پاریس براش خریداری کرد، 300 متر آپارتمان، یک ویلای بسیار بزرگ با استخرم که میلیون ها دلار میارزید در مایورکا. مایورکا کجاست؟ در عرض شود ساحل اسپانیا، مارابلا مایورکا، دوتا بندر تفریحی هستن، مال اسپانیا هستن. تمام ثروتمندان اونجا ویلا دارن، ایشون هم در اون ویلا بود زندگی میکرد و اونجا هم که فروختن اون خانه آپارتمانی عرض شود خیابان جورج پنجم هم فروختن در پاریس. خب دوستان، خدا نگهدار شما تا برنامه بعد که من ماجرای تازه‌ای رو برای شما شروع کنم. البته چندین برنامه بعد برمیگردم به سفرنامه مادام کارلاسرنا. گفتم کارلاسرنا یک جامعه شناس درجه اوله و تمام ایران رو گشته، مهمانی ها رفته، تو حرمسرا رفته، با ناصرالدین شاه ملاقات کرده، با انیس‌الدوله در اون تکیه دولت ملاقات کرده موقعی که مراسم عزاداری بوده و یا ماه رمضان بوده یا احتمالا ماه محرم بوده. همه اینا رو برداشته نوشته. کارلاسرنا، خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی،
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
بانوی کارآفرین رفسنجانی و بانوی قهرمان تولید ملی در نخستین کنگره بین المللی زنان تأثیرگذار ایران، چهره تأثیرگذار در حوزه کارآفرینی، آموزش و توسعه کسب و کار، مژده سرچشمه پور. کمبود آب اونو به فکر اصلاح الگوی کشت انداخت. در سال 1392 شرکتی در روستای علم آباد رفسنجان با هدف ترویج کشت جایگزین گیاهان دارویی تأسیس کرد. شرکتی دانش بنیان که در این سالها کار خودشو در روستاهای مختلف با هدف اشتغال آفرینی، مدیریت مصرف آب در کشاورزی و مهاجرت معکوس توسعه داده. مجد سرچشمه پور کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر داره و دکترای افتخاری مدیریت کسب و کار از بنیاد اروپا.
اینجا ما 40 نمونه مختلف گیاهان دارویی که از نظر عصاره بهترین عصاره رو دارن. اون قسمت ما آویشن دنایی رو داریم که اصلا بومی استان کرمان نیست. تصمیم گرفتم که این گیاه رو بیام تو رفسنجانم بومی کنم. چندین روستا رو بررسی کردم که این روستا رو به عنوان روستای پایلوت انتخاب کردم. یه زمین رو وسط تمام اون زمین‌های خشک شده باغ پسته انتخاب کردم. می‌خواستم این کار انجام بدم. 100% افراد با من مخالفت می‌کردن، می‌گفتن اصلا این کار درستی نیست.
17 تا از محصولاتمون رو به آلمان فرستادیم. به عنوان نمونه فرستادیم. مدتی نگذشت که اونها یک نمایندشون رو تو ایران فرستادن پیش ما که شما چند تن میتونین از اینا داشته باشین و هر تناژی داشته باشین ما میتونیم بخریم.
او برای بیش از 2 دهه در زمینه‌های مختلفی مانند آموزش مهارت‌های شغلی، توسعه کشاورزی و کشت گیاهان دارویی فعالیت داشته. این زن موفق ایرانی با مدیریت تولید و بسته‌بندی گیاهان دارویی و ایجاد بیش از 14,000 فرصت شغلی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در استان کرمان و روستاهای کشور ایفا کرده. در کارنامه مجد سرچشمه پور، برگزاری بیش از 100 نمایشگاه و جشنواره اشتغال و دریافت جوایزی چون تندیس بانوی تأثیرگذار ایران و تندیس اصالت زرین مدیریت در تراز جهانی دیده میشه. او به عنوان مشاور و مدرس دوره‌های مرتبط با کارآفرینی در آموزش و توانمند سازی افراد جویای کار تأثیر چشمگیری داشته و داره.
رادیو جوان. سرشتی پاک و عیاری نا،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.
زربانو زربانو
رفتیم و برفتیم و بخواستن رسیدیم. رفتیم و برفتیم و بخواستن رسیدیم به سر صحبت سیار سخنگو. ای عشق شکرپاره شیوا، تو بگو آنچه نهان است که دل عاشق ما شوخ و جوان است.
جان از زبان مادری ما. جان از زبان مادریمان، شیرین چو لبو وقت زمستان.
فارسی با طعم شکر.
عزیزان سلام، اینجا ایم تا خاص‌ترین مثل‌ها و کنایات زبان فارسی رو براتون روایت کنیم. وقتی بچه بودم مادر بزرگم، خدا رحمتش کنه، خدا رحمت کنه همه ی رفتگون شما رو هم، مادر بزرگم میگفت گربه دیدی گشنیز بخوره، گر گشنه شود سنگ سیارم میخوره. یعنی آیا تا حالا دیدی گربه سبزی گشنیز رو بخوره؟ خب بدیهی که نمیخوره، گربه گوشت میخوره. بعد خودش دوباره پاسخ میداد اگه گرسنه باشه اون گربه سنگ سیاه رو هم میخوره. و این مثل رو زمانهایی به کار میبرد که ما بهانه‌ای میآوردیم و مثلا میگفتیم از این غذا خوشمون نمیاد و قهر میکردیم و میگفتیم نمیخوایم. خب اون موقع که مثل امروز ناز بچه ها رو نمیکشیدن، میگفت ولش کن گرسنش نیست، اگر گرسنه باشه میخوره. شبیه این مضمون دو تا مثل دیگه هم داریم که میخوام اونا رو براتون بخونم. یکی از مثلها اینه: کوفته را نان تهی کوفته است. کوفته اول به معنی آدمیه که خیلی کوفته شده، خسته شده، داغونه به اصطلاح امروزی ها. میگه اون آدمی که انقدر خسته و داغون و لهه، وقتی نون خالی هم بذاری جلوش انگار غذای کوفته گذاشتی جلوش. نمیدونم شماها کوفته رو میخورید الان نمیخورید، به خصوص کوفته تبریزی خیلی معروفه، خوشمزه است. مسئله دیگه ای هم که وجود داره، میگه آدم گرسنه سنگ رو هم میخوره، که من در بخش قبلی براتون خوندم، گفتم گر گشنه شود سنگ سیارم میخوره. آدم گرسنه سنگ سیاه بیارزش رو هم میخوره. من قلباً آرزو میکنم انقدر خسته باشین از کار، از روزگار، که وقتی مامانا نون خالی هم میذارن جلوتون از خستگی براتون حکم کوفته رو داشته باشه. امیدوارم همیشه سالم باشید و کار کنید و به کار کردنتون مفتخر باشید.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر، میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
شا شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رادیو جوان، در خدمت جناب آقای دکتر رضا فریدی هستیم، ریاست محترم دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران. توی زمینه‌های مختلفی عزیزانمون که در این مرکز هستن دارن فعالیت میکنن با انرژی و توان بسیار بالا و با استفاده از فناوری‌های بالایی که در معدود کشورهای جهان تونستن دست پیدا کنن برای جوانای خوش‌ذوق و عالم و دانشمند ما، که حتما بین اطرافیان خودمون توی اقوام آشنایان خیشان دانشجوهایی که توی خانواده هستن میبینیم چقدر آدم های فرهیخته ای هستن. سلام آقای دکتر، خیلی خلاصه بفرمایید چه خبر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، عرض ادب و احترام دارم. واقعیتش خب بحث فناوری بحث مهمی هست و خب همین جنگ 12 روزه‌ای هم که به ما تحمیل شد نشون داد که اگه فناوری ها و استفاده از فناوری ها در ایران نبود شاید نمیتونستیم مقاومت کنیم، ولی خب این موضوع مهمه. در حوزه سلامت هم خیلی موضوع مهمه و خوشبختانه ایران جزء کشورهای پیشرو در این قضیه هست و شما میدونید که خیلی از بیماران از خارج از کشور هم به کشور ما مراجعه میکنن برای اینکه درمان بشن یا دنبال این هستن که اساتید ما مراجعه کنن اونجا. به هر حال در حوزه این اگر مستقی من میخوام مثال بزنم، مثلا در حوزه مهندسی باف و سلولی کاربردی کارهای مختلفی در دانشکده و دانشگاه داره انجام میشه. به طور مثال برداشت اعضا و جوارح از اجساد هست و استفاده اونها در بیماران هست، یعنی شما قطعاتی از بدن که در واقع کسی که فوت میکنه و اهدا میکنه اعضا و جوارحش میتونه یک فناوری های روش پیاده بشه و اونها در بدن بیمار و افرادی که نیاز به سلامت بیشتر دارن استفاده بشه، که این موضوعی است که دانشکده داره پیگیری میکنه. یا به طور مثال استفاده از نانو ساختارها یا ذرات بسیار ریز برای رسوندن ژن به داخل سلول یا دارو به داخل اندام و سلول ها هست که
خیلی دکتر این خیلی تکنولوژی بالایی داره. میدونم شما چی میگید، شاید توی تئوری خیلی ساده آدم بیان کنه این اتفاقات میفته، برای تو عمل واقعا باید دستگاه های پیشرفته علمی بالا.
بله قطعا اینجوریه. خب دانشگاه علوم پزشکی تهران شاید حدود 20 سال هست رو این زمینه داره کار میکنه. خود این دانشکده‌ای که من خدمت شما هستم در واقع مسئولیتشو در حدود 14 سال تأسیس شده و قدم به قدم این مسیر رو رفته و الان 6 تا در واقع رشته داره. اخیراً هم مثلا هوش مصنوعی رو دریافت کرده و در حدود 200 دانشجوی دکترا دارن اینجا مشغول به تحقیقات پیشرفته هستن برای رفع مشکل جامعه و بیماران.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. میدونم اگه بخوایم صحبت بکنیم ساعت‌ها زمان میبره. شما و همه دانشمندان و جوانان کشورمون باعث افتخار این کشور هستید. براتون آرزوی توفیق و سلامتی میکنم. ناصر یوسفیان، باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش.
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
ماکارونی را بگردون و بریز تو ظرف خشکت، با پستوی قرمز روش رضایت میشه حاصل. اگه فقط یه بار بپزیش دیگه نمیره زمحفه.
به همین سادگی
به همین خوشمزگی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه